أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله 12، لو كان له انواع من الاستفادات من التجاره و الزرع و عمل الید و غیر ذلك، يلاحظ آخر السنه مجموع ما استفاده من الجميع فيخمس الفاضل عن مؤونه سنته. این یک بحث محل ابتلایی است و زیاد مورد سوال واقع میشه. اگر چنانچه شخصی اکتسابات متعددی دارد و از هر کدام استفاده‌ای ربحی براش به دست میاد، یک شغل نداره، چند تا شغل داره و از هر کدام هم در سال درآمدی براش هست، مثلا فرض بفرمایید که یک کسی هست یه سرمایه درست کرده و داره تجارت میکنه، در بازار یه حجره‌ای دارد و تجارت میکنه، جنسی وارد میکند، صادر میکند. این یه نوع کارشه. خب همین شخص یه زمینی هم داره، مزرعه‌ای داره که تجارت، که زراعت میشه، در سال محصولاتی از اون باغ یا از اون مزرعه براش حاصل میشه. فرض کنیم که یه مسافرخانه ای دارد، یه منزلی هم دارد، اجاره میده، در سال اجاره اون مسافرخانه یا جایی که برای اجاره در اختیار گذاشته درآمد داره. این میشه چند تا درآمد، چند تا شغل، هم تاجره، هم زارعه، هم عرض کنم که منزلی اجاره داده، مسافرخانه ای داره، مرتب اجاره میدن، درآمد داره. این چه جور باید سال خمسشو قرار بده؟ آیا مجموع درآمدهای سال رو منظم به یک دیگر، از تجارت امسال 1,000,000 درآمد داشت، از زراعتش هم محصولات که به دست اومد اونم 1,000,000 درآمد داشت، فرض کنید از اون اجاره هایی که گرفت باز 1,000,000 درآمد داشت، اینا رو سامانه کنم، منظم به هم میکنیم، میگیم در این سال از ابتداء سال ایشون تا پایان سال درآمدش بوده 3,000,000 تومان. سامانه مخارجش هم حساب میکنیم، معونه که در این سال مجموع معونهی که صرف کرده چقدر بوده، مثلا اونم بگیم 2,000,000 تومان بوده. پس پایان سال مجموع درآمد رو روهم میریزه، منظم میکنه، میگه 3,000,000 از مجموع شغلها درآمد و مجموع هزینهی که من صرف کردم 2,000,000، پس 2,000,000 رو از 3,000,000 کسر میکنه، معونه رو کسر میکنه، میموند براش مازاد فاضل معونه 1,000,000، باید اون 1,000,000 رو خمس بده. این یه جور هست که بگیم مجموع درآمدها رو با هم منظم میکنه، ابتداء سالش مشخص، انتهای پایان سال مشخص، درآمد تو این سال جمع میزنه، مخارجی که صرف شده جمع میزنه، کسر میکنه، اون چه زیاد اگر زیاد اومد خمس میده. این یه صورت. بنابر یک قول دیگر بگیم که نه، اینجا هر شغلی و هر درآمدی مستقل برای خودش یه سال باید حساب کند، برای تجارتش یه سال میگذاره، ابتداء سال انتهای سال، برای مزرعه زراعتی هم که میکنه برای اونم یه سال، درآمد اون رو جدا، درآمد اینم جدا، منظم نمیکنه، هر کدام رو برای خودش حساب میکنه، اونم از حین حصول ربح، چون اختلاف بود گفتیم مبدأ سال رو حصول ربح بگیریم یا شروع به کسب بگیریم. اینا میگن مبدأ سال حصول ربح، اول ربحی که امسال به دستش اومده اونو مبدأ سال قرار میده. از کدوم استفاده؟ فرض کنین از تجارت، از حینی که ربحی به دست آمد از تجارت اونو تاریخ میگذاره تا یک سال. عرض کنم که مخارجی که امسال پیدا میکند از این ربح میتوند برداره. یه شغل دیگه هم دارد، فرض کنید که زراعت، اونم سر حاصل که شد محصول رو ضبط کردن، یه ربح خوبی از درآمد مزرعش به دستش آمد، اونم جدا باید حساب کند، یک سال برای او حساب میکند، مخارجش رو میتوند از اون وقتی که ربح دوم به دست اومده میتوند مخارج رو از اونم برداره. ولی تا مادامی که ربح دوم به دست نیومده فقط از ربح اول مخارجش رو برمیداره. از مخارجی که قبل از ربح دوم کرده نمیتوند از اون ربح کسر بکنه، ربح هم به دست نیومده. توجه فرمودی؟ پس هر کدام به حیاله، هر کدام رو ملاحظه کند مستقل، شغل اول، شغل دوم، شغل سوم، ربح اول، ربح دوم، ربح سوم، معونه ها رو از اینا کسب میکند، هر کدام یه سال ادامه داره جدا، اینا رو با هم منظم نمی کند. مثلا فرض فرمود که اگر چنونچه اول ماه محرم فرض فرمود یه درآمدی پیدا کرد از شغلی که داشت، یه ربحی به دست آورد، فرض کنید طلبه بود، مبلغ بود، دهه محرم رفت مسافرت و پایان دهه عاشورا فرض فرمود که یه مبلغی 1,000,000 تومان بهش داد. خب این درآمدش. فرض کنید که تو ماه رمضان هم رفت، اون جدا حساب میشد دیگه، اون ربح اولش بود ماه محرم، ماه رمضان هم رفته 1,000,000 هم اونجا بهش دادن، دو تا ربح تو این سال به دست اومده. حالا اینایی که میگن فرق نمی کند شغل متعدد باشد یا درآمد متعدد، ما ربح و میزان میگیرن. پس اول ماه محرم دهه عاشورا 1,000,000 درآمد، ماه رمضان هم 1,000,000 درآمد. خب این ماه محرمش خودش مستقلن یه سال فرصت داره تا بتوند این درآمد رو هزینه بکنه، اگر تا محرم آینده خرج شد این 1,000,000 فبه ها چیزش اضافه اومد باید خمس شده. ماه رمضان هم 1,000,000 بهش دادن، این تا رمضان آینده فرصت داره، این مستقل حساب میشه. اگر هزینه کرد این درآمد رو فبه ها، هزینه نکرد اضافه اومد خمس داره. خب اگر چنانچه در ماه محرم 1,000,000 درآمد داشت، ماه رمضان هم 1,000,000. هزینه های از ماه محرم تا ماه رمضان، این هزینه رو از کجا میتوند برداره؟ از این 1,000,000 که محرم بهش دادن، از 1,000,000 که ماه رمضان دادن، این هزینه قبل از رمضان نمیتونه برداره، همون ربحی به دست نیمده. در این فاصله محرم تا ماه رمضان هزینه هاشو میتوند از همین 1,000,000 محرم، درآمد محرم برداره. رسید به ماه رمضان یه درآمد دیگه پیدا شد، درآمد دوم 1,000,000 اونجا بهش دادن، اینم یه سال وقت داره. خب از این رمضان تا محرم که پایان سال ربح اوله، اگر هزینه دارد در اینجا این هزینه رو میتوند از هر دو برداره، هم از 1,000,000 محرم چون سالش تمام نیست هنوز، هم از 1,000,000 ماه رمضان که تازه اومده یه سال وقت داره. این 6 ماه رو میتوند هزینه رو از هر دو درآمد برداره. رسید به محرم 1,000,000 دهه عاشورای گذشته سالش تمام شد، اگر چیزیش مونده خمس داره، نمونده هیچ. 6 ماه بعد رو از هزینه دوم، درآمد دوم میتوند هزینه ها رو برداره. بالاخره پس فرض این است که اگر چنون، مسئله اینه، اگر چنون چه شخصی چند جور درآمد داره یا چند تا شغل داره فرق نمی کنه، تجارت دارد درآمدی ازش داره، مزرعه‌ای داره ازش درآمدی داره، طلبه است، منبری است، از منبرش درآمدی داره، آیا اینها را مجموعش را از یک سال که اول سالشه، سال شغلش، تا آخر مجموع درآمدها را جمع میزنه منظم، میگه در امسال درآمد من 3,000,000 بود، چقدر هزینه کردیم، مجموع هزینه رو کسر میکنه از 3,000,000، اگر زائد دارد خمس میده. این یک فرض. یه فرض این که بگیم نه، هر شغلی سال خاصی برای خودش داره، هر درآمدی از این شغل یا از شغل دیگر، هر درآمدی برای خودش مستقل یه سال براش باید حساب باز کنه. هزینه ها رو اونجایش که مختص از اولی یا آخری از اون، اگر مشترکن در مدت درآمدها، هر دو یه سال وقت دارن، یکی از اول محرمه، یکی از اول رمضانه، اون زمان مشترک رو، هزینه ها رو از هر دو رب برمیداره، اما زمان مختص رو از خود اون رب مختص. کدومه؟ آیا هر کسی که درآمدهای متفاوت داره میتونه مجموعش رو جمع بزند، هزینه ها رو جمع بزنه، مجموع هزینه رو از مجموع رب کسب بکنه، یا نه باید مستقل باشه؟ در مسئله دو قول هست. حالا اینه، قبلا گفتیم ابتدای سال اختلافی است، بعضی گفتن سال شروع، شروع به کسب، بعضی گفتن سال درآمد، از اول درآمدی که به دست میاد. عرض کنم که این از دیگه مبنا همونه که قبلا گفتیم، مبدا سالش هرچه هست، من تا درآمد حالا تو این سال دوتا میشد یا سه تا میشد یا یکی است. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه قول اول رو قبول کرد، اختیار کردن قول اول. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه همین قول اول رو قبول کرد، جمع دیگری از بزرگانم قائل به همین قولن. عبارت امام اینه رضوان الله تعالی علیه: لو کان لهو انواع من الاستفادات، کسی است که در سال انواع استفادات دارد از اکتسابات مختلف، من التجاره و زرع و عمل الید، علاوه بر اینکه تجارت داره، تجارت خانه ای داره، داره واردات صادرات، مزرعه‌ای هم داره، ازش درآمد داره، عمل یدم داره. خودش هم مثلا فرض بفرمایید که خیاطی هم میکنه، نجاری هم میکنه، علاوه بر اون شغل‌ها کتابت هم همونده تو کارش، محل کارش که نشسته چیز مینویسه، کتاب مینویسه، کتابت میکنه، درآمد داره. پس لهو انواع من الاستفادات من التجاره و زر و عمل الید و غیر ذلك. یلاحظ آخر السنه، ملاحظه میکند در آخر سال، بنابر قول امام ابتداء سال شروع به کسب بود، از همون وقتی که شروع به کسب کرده و درآمدها شروع میشه اول سالشه تا پایان سال جمع میزند که تو امسال از این انواع اکتسابات چه درآمدهایی داشتم، منظم میکنه به هم، از تجارتش اینقدر، از زراعتش اینقدر، عمل یدش اینقدر، جایی داشته اجاره میداده، از اجاره هایی که گرفته اینقدر، مجموع درآمد رو ملاحظه میکند، مجموع هزینه ها رو هم حساب میکند، کجا چقدر خرج شد، کجا چقدر خرج شد، برای مسافرتمون چقدر خرج شد، برای منزل چقدر، همه این جمع هزینه ها رو هم جمع میزند، مجموع امسال اینقدر درآمد، اینقدر هزینه، مقایسه میکند، کسر میکند، اگر مازادی دارد خمس میده. پس یلاحظ آخر السنه مجموع مستفاده من الجمیع، از انواع درآمدها، از انواع شغلها، اینا رو مجموعش رو استفاده ملازم میکند. فیخمس الفاضل ام معونت سنه، جمع معونه رو هم حساب میکند، اگر فاضلی در بینش هست خمس میده. ولا یلزم ان یلاحظ لکل فائدتن سنتون علاهده، جمع مجموع فائده ها رو با هم جمع میزنه، مثل این که یک رب امسال ربهش این بوده و لازم نیست برای هر ربهی یه سال بگذارن که بگه برای درآمد از تجارتمون یه سال، درآمد از زراعتمون اون از ابتداء درآمد حساب کند تا یه سال، این لازم نیست. ولا یلزم ان یلاحظ لکل فائدت سنتون علاهده، برای هر درآمد یه سال، بگه از این درآمد که از امروز به دست اومد تا یه سال، درآمدی هم که دو ماه دیگه دارد اونم از اون دو ماه دیگه تا یه سال، این لازم نیست. این قول مرحوم امام.
این زیاد هم نزدیک داره دیگه، حتما یک سال
نگذشته خمسش رو داده. حالا دلیلش رو ببینیم دلیل ها چی میگن. عرض کنم که مرحوم سید در عروه این همین فتوا رو داره، ایشون هم در مسئله 56 در عروه فرمود اذا کان له انواع من الاکتساب و الاستفاده، انواع اکتساب داره، کن یکون له رأس مال یا تجربه، یه سرمایه گذاشته باش تجارت میکنه، و خانون یوجره، یه کارمون سلا دارد یا حال به قول حالا مسافرخانه‌ای داره اجاره میده، و ارضون یزرعها، زمینی هم داره زراعت میشه در سال، از درآمد محصولش اینقدر درآمد داره، و عمل و یدن مثل کتابه اول خیاطه اول نجار نجاری میکنه او نحو ذلک. پس این یه آدمی است که انواع اکتسابات و درآمد داره، یلاحظ و فی آخر سنه، شروعش کسبش، شروع درآمدش اول سال، از اون وقت تا پایان سال، یلاحظ و فی آخر سنه مستفاده من المجموع من حیث المجموع، از مجموع فواید و شغلها درآمدها را جمع میزنه. فیجب علیه خمس و ما حصل منها بعد خروج المعونه، مجموع درآمدها را جمع میزنه، هزینه ها را هم جمع میزنه، ازش کسر میکنه، اگر چیزی باقی مونده اینو خمسشو میده. پس این فرمایش که امام دارن، مرحوم سید در عروه داره، عرض کنم که بازم دیگرانم گفتن این حرف رو. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگه قال بهی فی الدروس، شهید در دروس همین رو گفته، در حدائق صاحب مدارک، صاحب کفایه، محقق کرکی در حاشیه بر شرایه، این بزرگان همه فتواشون همینه، درآمدها که از شغلهای مختلفه جمع میزند، مجموع هزینه سال رو هم جمع میزنه، کسر میکنه از مجموع درآمد، ما بقیش داره چیزی خمس میده. عرض کنم که این قول و اینم قائلی، در مقابل این گفتیم قولی هست که نه، هر درآمدی برای خودش جدا یک سال باید براش سال بگذاریم تا هزینه های اون سال رو ازش کسر میکند، نه اینکه این درآمد رو که مثلا از تجارته با درآمدی که از زراعته با هم منظم نیست، اونو جدا سال میذاریم، اینو جدا. پس یه نفر آدم ممکنه در برای خودش 4 تا 5 تا سال بذاره، درآمد هر کدام از این درآمدها یه سال مهلت داره، هزینه های مختص یا مشترک، زمانهاش اگه مشترک از همه برمیداره، اگر مختص از اون درآمد مختص هزینه رو برمیداره. این قول، قول مرحوم شهید در روزه، شهید ثانی در روزه و همچنین در مسالک، این قول، قول شهید ثانی است که هم در شلم در لمعه اونجا فرموده و هم در مسالک. عرض کنم که بله، خب رو مبنای مرحوم شهید که برای هر کدام یک سال باید حساب بکنه، وقت رو قول ایشون یه زمان مشترکی پیدا میکند، یه زمان مختص هر درآمدی. مثال زدیم، مثلا اگر اول ماه رج، ماه محرم، فرض بفرمایید که این آقا یه درآمدی داشت، اول محرم 1,000,000 درآمد شد، خب از این هزینه هاشو بر میداره، یه سال مهلت داره تا محرم آینده. از اینجا رسیدیم به ماه رجب، بعد از 6 ماه تو ماه رجب هم یه درآمد دیگه براش پیدا شد، 1,000,000 دیگه. هزینه هایی که از ماه محرم تا رجب داشته، این هزینه ها رو باید از همون درآمد ماه محرم حساب کند، نمیتوند هزینه های اون رو از از ماه رجب حساب کند، هنوز معونه رجب به دست نیامده. فرمود صرف کند معونه رو، عرض کنم که از درآمد، درآمدی نیست هنوز. پس این 6 ماه منحصرن باید هزینه هاشو از درآمد ماه محرم بردار. ماه رجب هم 1,000,000 درآمد پیدا کرد، زمان اون ربح اول 6 ماه وقت داره تا محرم آینده. این که ماه رجب از حالا شروع میشه سال، از حالا رجب تا محرم این 6 ماه چند ماه رو هر هزینه‌ای دارد از کدوم باید برداره؟ از هر دو، چون دو تا رب الان دارد، یه رب از محرم پیش اومده، یه رب هم حالا اومد از رجب. درآمدهاشو از هر دو میتوند، حالا بعضی گفتن مخیره که درآمدها رو از کدوم حساب بکنه، تخییر. بعضی گفتن نه، باید حساب کند، یا از اولی بردارد، مثلا اولویت نزی از همون قبلی برداره، دومی تأخیر بندازد تا زمان خودش. حالا به نحو تأخیر یا تعیین، این شش ماه رو درآمدها هزینه رو از هر دو برمیداره تا برسد به محرم. محرم که شد، سال ربح اول تمام شد، دیگه هزینه از اون نمیتوند کم کند. اگر هزینه از ماه محرم تا ماه رجب مجدد داره، باید از ربح دوم بردارد، دیگه اون مدتش تمام شد. اون را اگر چیزی ازش باقی مونده، پایان سال ماه محرمش تا قبل از محرم بعد اضافه ای داره، اضافه اومد از اون درآمد، خمس میده، اضافه نیمت هیچ، ولو هنوز سال داره، اما اون سال که باقی مونده مال ربح دوم است، نه ربح اول. ربح اول سالش تمام شد. اینم قول دیگری است که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در رمعه و در مسالک بیان کرد. خب بعضی دیگه هم قائلند به این قول. پس در مسئله دو قول، قد یقال این که باید مجموع رو منظمن حساب کند، درآمدها و هزینه ها رو در یک سال کسر بکنه، یا نه هر درآمدی را یک سال براش جدا بگذاره، یا اون وقت درآمدها رو مشترک باید کم بکنه یا از مختص. این دو قول در مسئله هست. ثمره بین این دو قول چیه؟ حالا بگیم میخواد یه سال بذارد یا چند تا سال، آیا ثمره ای هم داره یا نه؟ فرمایش دارید شما؟ ثمره در دو جا میگن ثمره ظاهر میشه، نتیجه این دوتا. یکی عرض کنم که در این ظاهر میشد که یه چیز مختصی داشته باشد. اگر فرض بفرمایید که یه درآمد مختصی در یه جای پیدا میکنه، مثال میزنم، مثلا یک ربحی اول محرم براش به دست اومد، مثال میزنن 10 دینار اول محرم، اول سالش 10 دینار درآمد پیدا کرد، رفت جلو تا اول رجب، اونجا درآمد دوم آمد، اونجا 30 دینار. پس در از یک درآمد، بگیم مثلا فرض کنید از تجارتش 10 دینار، از زراعتش که فصل درو و حاصل جمع شد 30 دینار درآمد شد. رو قول اول ما باید چکار کنیم؟ جمع بزنیم. و در بین این دو ماه، دو تا درآمدم، از ماه رجب تا ماه، از محرم تا ماه رجب 20 دینارم هزینه شده. پس یه 10 دینار، یه 30 دینار ربح، 20 دینار هزینه. خب چه جور باید کسب بکنه؟ رو قول اول. قول اول میگه مجموع سال رو ما حساب میکنیم، تو امسال جمعش چقدر درآمد داشته؟ 10 دینار، 30 دینار، 40 دینار. پس این آقا 40 دینار درآمد امسالش مجموع. چقدر هزینه کرده؟ 20 دینار هزینه کرده. 20 دینار رو از 40 دینار کسر میکنیم، 20 دینار مازاد داره، باید خمسش بده. این علا قول اول که مجموع درآمد سال رو با هم میریزیم رو هم، 10 تا 30 تا، مجموع هزینش هم 20 تا، 20 تا رو از اون کم میکنیم، میموند 20 دینار، باید خمس بده. این رو قول اول. و بنابر قول دوم، بنابر قول دوم ریب ها رو با هم جمع نمیزنیم، میگیم یه ده دینار ریب داشته، یه سال فاصله داشته است تا خرج کنه، یه سی دینار هم داشته، یه سال فاصله داشته تا هزینه کنه. چقدر هزینه کرده؟ تو شش ماه اول 20 دینار هزینه کرده. این 20 دینار رو از اون 30 دینار ریب نمیتونه کم کنه، به جهتی بعد به داستان بعد به دست اومده اون 30 دینار. این باید 20 دینارشو از اون 10 دینار ربح اولی کم کنه. پس معلوم شد اصلا این اضافه‌ای ندارد. 10 دینار سود، 20 دینار هزینه، پس این هیچ چیزی نداره. ربح دوم 30 دینار گیرش اومده، چی هزینه کرده؟ هیچ. در 6 ماه دوم هزینه نداشته. این 30 دینار رو باید خمس شده، مازاد بر معونه است. پس بنا بر قول اول یه 10 درهم دینار رو با 20 دینار با 30 دینار جمع میکنه پایان سال، میگه مجموع درآمد امسال من 40 دینار، مجموع هزینه من 20 دینار، 20 دینار از 40 دینار کمس میشه، 20 دینار خمس میشه. اما رو قول دوم اینه چقدر تفاوت. شش ماه اول که درآمد اول بود هزینه از اون باید حساب بشه، 20 دینار هزینه کرده، پس درآمدی اصلا نداره، اون رو شش ماه اول گذشت. شش ماه دوم هم هزینه ای نداشته، فقط 30 دینار رب داشته، باید رب مازاد، یعنی مازاد همش مازاده، باید این 30 دینار رو تمامشو خمس شو بده. پس ببینید این تفاوته. نه فرض این است که تو شش ماه اول هزینه کرد، حالا هزینه نکرده دیگه. بله
10 دینار درآمد داشته، 20 دینار هزینه کرده، 10 دینار مجموع شده دیگه.
ما دینا نمیخوام حساب کنیم اینجا دیگه.
نه خب این 10 دیناری که اضافه
کرده هیچ درآمد نداشته دیگه، نه آخه بازم آخه انقدر دست به چیز نبوده که پولی از جای دیگه داشته خرج کرده. بله بنابراین از این ربح، از درآمد امسال و هزینه امسال میخوام بگیم نسبت به قبل اون از اون درآمد اول محرم چیزیش نموند، بلکه کسرم داشت. نسبت به درآمد دوم هزینه کرده، یعنی هزینه نداشته و این براش باقی مونده، باید خمس شه بده.
از محرم 10 دینار درآمد داشته، رجب 30 دینار درآمد داشته، سر رجب 20 دینار هزینه کرده، سر رجب که سال خمسش نیست که بگیم 10 دینار هم اضافه هزینه کرده، تا محرم سال بعد سال خمسش درآمد رجب رو میاد جزش. اگر هر کدوم جدا کنید
اون چیز اولی رو درآمد ماه محرم رو 10 دینار فرض کنیم که درآمد داشت، درسته؟ اونجا 20 دینار هزینه کرد
تا رجب،
از اون باید کسر کنه دیگه. میدونم خب خیلی خوب، تا اون وقت دیگه ندارد چیزی، از اون نمیتوند هزینه رو کنه، اون رو کسر بکنه. اون وقت هنوز درآمد در نیامده. اون وقت اگر هزینه ای شد از مشترک برمی‌داره.
بحث اینه که اگر قرار در قول شهید ثانی باشه، در چیز خشیات اختصاصی محرم تا رجب و درآمد اول. از رجب تا محرم سال بعد مشترک میشه، از محرم تا سال بعد تا رجب واجد اختصاصی درآمد دوم میشه. خب این 6 ماه میخوام حساب کنم سال 5 شد. 6 ماه اختصاصی درآمد اول، 6 ماه مشترک بین درآمد اول.
از درآمد دوم این چیزتون هنوز به دست نیامده آخه.
چرا که رجب به دست اومده سال 15 محرم 6 ماه بعده. چرا در این در نظر بگیرید سال آینده محرم
ببینید این یک سال از محرم گذشته تا محرم آینده یه سال زمان دارد بر اون 10 دینار.
بله
20 دینار خرج کرده. خب این درآمدش
20 دینار محرم سال آینده خرج کرده، 10 دینار درآمد محرم قبلی بوده که یک سال ازش گذشته، 30 دینار درآمد رجب بوده.
این 30 دینار که درآمد رجبه تا یه سال وقت داره. اگر هزینه بکند استفاده میکند، اما هزینه قبل از این نمیتوند برداره.
اگر هزینه کنه پس همین که این 20 دیناری که استفاده کرده
بله.
چرا نمیتونه از رجبش استفاده
کنه؟ میگم چرا نمیتونه، برای اینکه اون وقتی که هزینه کرده هنوز این درآمد نبوده. میفرماد شما هزینه رو
سالش دقیقا 6 ماه بعد از درآمد رجبه،
اتفاقا درآمد رجب تو سال خمسی اول افتاده. خیلی خوب، ما میگیم از خمس اول باید، از درآمد اول باید بردارد هزینه.
درآمد دوم تو سال خمسی محدود مشترک اول دیگه، یعنی همون تفصیلی که شهرستان قائل میشه، باعث میشه که این
ثمره اصلا بدن نیاد. ای بابا این 6 ماه اول
بله.
از ماه محرم تا رجب اینجا هزینه کرده،
در دینار درآمد
هزینه رو میتوند از اون 30 دینار برداره؟
نه
ها، پس نمیتونه.
بله چون هنوز رجبه، ولی این وقت میخواد خمس بده محرم سال بعده، رجب نیست. یک سال باید از درآمد اول گذشته باشه.
همون وقت هم میگه درآمدهایی که از رجب داری ازش کم کن، نه درآمده از محرم رو. درآمده از محرم رو ببینید، درآمد از محرم را، از درام هزینه محرم را از درآمد ماه رجب نمیتوند کسب کنه، ولو تا یه سال دیگه فرصت هم داره. در اون یک سال اگر درا هزینه ای کرد از این درآمد رجب میتوند کسب کنه، درآمد قبل را نمیتوند، چون هنوز درآمد به دست نیامده تا من هزینه رو ازش کسب بکنم. بنابراین پس اون 20 دینار رو از اون 10 درهم 10 دینار قبلی میتوند برداره، که خب کس اضافه نداره، خمس نباید بده. از اون وقتی هم که 30 دینار به دست آمد، ولو بفرماید تا یه سال وقت داره، اما تا یه سال این هزینه نکرده، چون هزینه نکرده تمام این 30 دینار رو باید خمسش بده.
این یک سال میگه ما در یک سال اون
چیه؟ هزینه یک سال از کی؟
از سالی مشخص کرده؟
نه 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 از سال از نه تو خب توجه بکنید، از سالی که ربح به دست میاد، این فرض دومه. قول مرحوم شهید ابتداء سالش ابتداء حصول ربح است. ربح اول رجب بود، اون اول سالش اول رجبه، محرم اول محرمه، میره تا محرم آینده. ربح دوم که اول رجب به دست آمد، اول سالش اول رجبه تا رجب آینده. اگر هزینه‌ای دارد از این برمی‌دارد. فرض این است که هزینه‌ای اونجا نداشته، 20 دینار هزینه کرده اما قبل از رجب بوده، اونا باید از اون ربح محرم برداره، از ماه رجب هزینه ای نداشته، پس 30 دینار رو باید همشو خمسش بده. این ثمره اول. ثمره دوم بین این دو قول، فرض این است که اینجا اگر فرض کنیم در یک سال 3 تا درآمد داشته، عرض کنم که، یا نه اینجور فرض کنیم که از اول محرم درآمدی داشت، 10 دینار درآمد محرمش بود، 10 دینار هم خرج کرد، ماه صفر شد، 10 دینار درآمد داشت، 10 دینار هم خرج کرد، همینجور بریم تا ماه آخر سال ذی‌حجه، هر ماه این 12 ماه 10 دینار سود، 10 دینارم هزینه. رسید به ماه ذی‌حجه که آخر ساله. ماه ذی‌حجه تصادفاً یه قضیه پیش اومد، 100 دینار سود برد در ماه ذی‌حجه آخرین ماه. توجه فرمودی؟ خب گفتیم که درآمد امسالش رو قول دوم، درآمد امسالش چقدره؟ هر ماهی 10 دینار، هر ماهی هم 10 دینار خرج کرده تا ماه آخر، ماه آخر 10 دینار خرج کرده، 100 دینار درآمد داشته. چقدر اضافه داره؟ 90 دینار در ماه آخر. هر ماهی 10 دینار خرجش بوده، تو اون 11 ماه هر ماهی 10 دینار درآمد، 10 دینارم هزینه. ماه آخر 10 دینار درآمد، 10 دینار هزینه، 100 دینار درآمد، 90 دینار اضافه داره، باید خمس 90 دینار رو بده. رو قول دوم. رو قول اول میگیم که مجموع درآمد رو باید حساب بکنیم. عرض کنم که مجموع درآمدش فرض بفرمایید که هر ماهی 10 دینار، این آخری ماه آخر 100 دینار درآمدش بوده، 10 دینار خرج کرده. عرض کنم که چقدر باید اینجا بده؟ بله باید
قول اول باید چی میگرد؟ قولی که هر سال خمس برمیده زیارت که باید یه سال ازش میگذش، حتی اون یه ساله 90 دینار هم باید باشد دیگه خمسی نباید.
اینجا مبنا را از معلم برای بگیم که مثلا 10 دینار درآمد داره، 15 دینار خزینه میکنه، تا آخرین ماه که زیحجه میشه 100 دینار
بله.
داره 15 دینار خزینه میکنه.
حالا
این اضافه بدی یا
حالا نه
نه
اجازه بدید. فرض ما این است که ماهی 10 دینار درآمد داشته، 10 دینار هم هزینه کرده، اونا هیچی. میرسد به سال ماه آخر، ماه آخر 100 دینار درآمد داشت، 10 دینار هزینه کرد. رو قول اول باید 30 دین این 90 دینار خمس بده، چون زائد بر چیزه، زائد بر سالشه، سالش تمام شده، 90 دینار اضافه دارد، باید خمس شده چون سال تمام شد، 90 دینار اضافه دار. رو قول اول این 100 دینار مبدأش کیه؟ ذی‌حجه. تا یه سال وقت داره. پس الان پایان ذی‌حجه خمس این 90 دینار نباید بده. باید صبر کن چون یه سال مهلت داره. باید صبر کند تا پایان ذی‌حجه آینده، اگر موند خمس بده، اگر نموند هیچ. این قول شهید. پس بنابر قول اول 90 دینار را باید خمس بده چون اضافه سال است. بنابر قول دوم چون مبدأش سال زیحت، سال مبدأ این درآمد ماه ذی‌حجه است، تا یه سال وقت داره، پایان سالش نیست، بنابراین خمس این 90 را نباید بده. رو قول اول باید خمس بده، رو قول دوم نباید بده. پس در مسئله دو قول هست و ثمرم داره، این دو ثمره روشن براش هست. حالا ببینیم، بالاخره این دو قول در مسئله هست، مثل مرحوم شهید و عرض کنم که جمعی از بزرگان قول دوم رو قبول کردن، فتوا دادن روش. حالا ببینیم دلیلش چیه، دلیل قول اول، دلیل قول دوم. اگر قول دوم دلیل داشته باشد باید تحمیل کنیم به مردم، بگیم بیاد اینجوری سوال بذارید. خیلی خوب، حالا این دلیلش رو ببینیم چی هست. پس این میموند تا دلیل فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا.